بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. در نظر نداشتم که در موضوع الهام از شیخ طوسی بیش از یک شب صحبت کنم، اگرچه مطالب مربوط به این موضوع بیش از اینها، ولی چون در هفته گذشته به مناسبت خاصی، یکی این که از جزء پیشنهادهایی که شرکت کنندگان در اون کنگره کردن، مسئله اهمیت دادن به زبان عربی بود و بعد دیدیم بعضی از روزنامه های تفت و دنی سخنانی گفته بودند. خود به خود من از مسیر اصلی سخن خودم خارج شدم. امشب تتمه اون بحث را برای شما عرض می کنم و چون بحث من امشب درباره هزاره شیخ طوسی، یعنی درباره بزرگ داشت هزارمین سال یک مرد بزرگ، یکی از فقهای بزرگ اسلام، و باز هفته آینده در همین مجلس محترم و در همین محل شریف جلساتی تشکیل داده می شود، همون طوری که شنیدید، به نام و برای یادبود علامه محمد اقبال پاکستانی. این مرد عظیم و بزرگ که در هفته آینده تا اندازه‌ای شخصیت این مرد عظیم برای شما روشن خواهد شد. این مرد یکی از مصلحین بزرگ اسلامی در قرن اخیر است. هم به اون مناسبت و هم به این مناسبت لازم می دانم که مختصری درباره فائده این یادبوده ها، این کنگره ها، این جلسات هفتگی و غیر هفتگی به نام بزرگان گذشته عرایض عرض بکنم. این گونه اشخاص بزرگ، اولین اثری که در این یادبودها هست ابراز قدردانی، یک نوع قدردانی است از مردان بزرگ تاریخ. در تاریخ همه گونه افراد آمدند و این وظیفه ماست که نسبت به کسانی که به انسانیت، به اسلام، به خیر بشریت خدمت کردند، خدمات ارزنده ای انجام دادند، ما به عنوان این که نشون بدهیم ما هم انسانیم، ما هم چیز میفهمیم، ما هم دلی داریم، ما هم وجدانی داریم، ما هم احساسی داریم، ما از این مردمی نیستیم که خوبی و بدی برای اونها علی‌السبیل است، ابراز قدردانی میکنیم. این یک وظیفه وجدانی انسانی است برای همه افراد. ولی این فایده چندان فایده مهمی نیست. از این بالاتر این است که این اشخاص بزرگ می توانند منبع الهام واقع شوند. اینها که گامهای بزرگی برداشتند و قدمهای مهمی برداشتند، اینها را باید شناسوند و معرفی کرد تا نسلهای بعدی از این مردان بزرگ پیروی کنند، از راه صحیح و مستقیمی که اینها رفتند بروند. فایده سومی که بر این گونه کارها مترتب است این است که مردمی که تاریخ گذشته خودشون را فراموش می کنند و از یاد می برند، در واقع خودشون فراموش کردند. چون انسان چند نوع خود دارد، یکی از خودها خود اجتماعی و خود تاریخی. در قرآن کریم روی این مطلب زیاد تکیه شده است که می فرماید که فلان مردم اینها خودشون فراموش کردند، خودشون از یاد بردند. وقتی که خودشون فراموش کردند، قرآن سعادت خودشون فراموش می کنند، راه خودشون فراموش می کنند، همه چیز خودشون فراموش می کنند و حتی فراموش کردن خود، خود را از یاد بردن در قرآن مجید عنوان یک عقوبت الهی دارد. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. می‌فرماید یه عده مردم چون خدا را از یاد بردن، عقوبتی که در این کار مترتب شده این بود که خودشون از یاد خودشون رفتن و نفهمیدن چی هستن و چی هستن و بنابراین نفهمیدن سعادتشون چیست، بدبختیشون در کجاست، راهی که باید بروند چه راهی. از نظر اجتماعی هم بعضی از اجتماعات خود اجتماعی خودشون رو فراموش میکنند، خود تاریخی خودشون رو فراموش میکنند. چون فراموش میکنند آماده میشوند برای این که در خود دیگران هضم بروند، جذب بشوند در دیگران. برعکس، اگر خود تاریخی خودشون دریابند، اون وقت احساس عزت میکنند، احساس استقلال میکنند. احساس یک نوع منش تاریخی و منش اجتماعی میکنند. مردمی که احساس عزت در خودشون بکنند، احساس استقلال در خودشون بکنند، اینها به این زودی در ملت‌های دیگر هضم نمی‌شوند، نابود نمی‌شوند، جذب نمی‌شوند، می‌توانند خودشون نگه دارند. بنابراین برای یک ملت لازم است شخصیت‌های عظیم خودش را بشناسد، لازم است بشناسد که در 1000 سال پیش شخصیتی داشته است مانند شیخ ابو جعفر طوسی. اون وقت ببینه آیا ملت‌های دیگر در 1000 سال پیش چنین شخصیتی مانند شیخ ابو جعفر طوسی داشتند. مردی که افکارش در مسائل مختلف حقوقی غیر حقوقی هنوز هم مورد احترام است. همین آقای دکتر محقق که دیشب در اینجا سخنرانی داشت، ایشان 3 سال از طرف دانشگاه مأمور بود که در کانادا در یک کرسی که در اونجا مربوط به علوم اسلامی هست تدریس بکند. 3 سال هم در اونجا بود. خبر تازه‌ای که این مرد برای ما آورد، یعنی یکی از خبرهای تازه‌ای که آورد این بود، گفت فلانی، یعنی به جمعی میگفت که نشسته بودیم، میگفت این علم و اصول ما، همین علم و اصول ما که در نظر خود ما یعنی در نظر مردم ایران، در نظر تحصیل کرده های جدید ایران، در نظر دبیرستان رفته های ایران، در نظر دانشگاه رفته های ایران، اصلا این به حساب نمیاد. تا اگر بگی آقا علم و اصول، علم فقه، علم و اصول، ولش کن، اینم میگه چیزی هست. میگفت این علم و اصول به قدری در اونجا تازگی داشت و به قدر یک علم جدید، یعنی علمی که دنیای اون امروز اون رو نمیشناسد، علمی که واقعا یه ابتکاریست، یک سلسله قواعد مخصوص، اصلا مخصوص به خودش است، نه فلسفه است، نه منطق است، نه فیزیک است، نه شیمی است، نه ریاضیات است، نه جزء علوم ادبی متداول است، نه دستور زبان است، نه نحو است، نه صرف است، نه معانی است، نه بیان است، نه بدیع است. اصل علم و اصول خودش یه علمی است در دنیا. میگفت به قدری همین معالم ها، کتاب معالم الاصول، که ما باز در نسبت به اصول پیشرفته ای که خودمون داریم، اصول شیخ انصاری داریم، قوانین داریم بعد از معالم، حاشیه شیخ محمد تقی داریم بعد از همه اونها، رسائل شیخ انصاری داریم، کفایت الاصول داریم، نظریات دیگر داریم. اصلا معالم برای ما یک کتاب پیش و پا افتاده است. دیگه نظریات معالم از نظر اصول امروز فقهای ما یه نظریات کهنه است. میگفت به قدر این نظریات جالب بود و یک علم جدید نوع ابتکاری تلقی میشد که حد ندارد، چون واقعا هم همین جوره، چون حتی این علم را مسلمین ابتکار کردن، مسلمین خلق کردن، مسلمین آفریدن و در نتیجه حال ما بینیم خارجی ها علاقمندن که اینجور علوم که در دنیای اسلام هست به عنوان یک علم زنده اون رو بیاموزن. ما خودمون چون تاریخ خودمون رو فراموش کردیم، یعنی فراموش کردیم که یاد نگرفتیم، رابطه ما با تاریخ گذشته ما بریده است. چون رابطمون با تاریخ گذشتمون بریده است، حس نمی کنیم ما هم شخصی هستیم، حس نمی کنیم ما هم ملتی هستیم، حس نمی کنیم که ما هم قومی هستیم، حس نمی کنیم که ما چه چیزها داشتیم و چه چیزها الان هم داریم و باید نگه داریم و نگذاریم از دست برود. نمی فهمیم خود ما یه نمیشتستیم. الان که اونجا نشسته بودم و قرائت دلنواز استاد خلیل الرحمن رو گوش می کردم، به این فکر افتادم و به رفقا عرض کردم و گفتم قرآن ببینید. اولا یه مطلب که اونجا تو ذهنم بود و فرصت نکردم بگویم، این آمادگی عجیب قرآن، این نرمش عجیب قرآن، این پذیرش الفاظ قرآن برای قرائت، هیچ لغتی، هیچ زبانی، هیچ کلامی، نه در عربی، نه در غیر عربی، نه شعرش، نه نثرش را امکان ندارند با این آهنگ دلپذیر که شما میشنوید بتواند کسی بخواند. فارسی باشد، عربی باشد، بیان گلستان سعدی را بخونم در فارسی امکان ندارد. مقامات حریری را در عربی بیان بخونم امکان ندارد. نهج البلاغه علی ابن ابی طالب را که فوق کلام مخلوق و دون کلام خالق دانستن بیان بخونن امکان ندارد. فقط قرآن است که میپذیرد چنین قرائت دلپذیری را. به این خودش، این اعجاز لفظی قرآن است، یکی از وجوه اعجاز لفظی قرآن است، یکی از مایه های حیات و ادله بقای قرآن است که قرآن نگه میدارد. رادیوهای دنیا، حتی رادیوهای خارجی، قرآن را به عنوان، اگر که این تعبیر تعبیر زشتی است درباره قرآن، ولی به عنوان یک آهنگ و یک موسیقی در رادیوهای خودشون، موسیقی به معنی آهنگ، یعنی یک آهنگ دلنواز میخونن، شما در عمرتون شنیدید تا حالا که یه رادیو خارجی انجیل را با آهنگ خونده باشد که همون خود انجیلی ها بتونن گوش کنن؟ تا چه رسد به غیر انجیلی ها؟ تورات را بخوانن، خود توراتی ها بتونن گوش بکنن؟ اوستا را بخوانن، خود اوستایی ها بتونن گوش کنن؟ این فقط قرآن است که چنین میتواند بر گوشه ها تجلی کند، بر دلها تجلی کند، بر فکرها تجلی کند، بر عقلها تجلی کند. یکی یکی دیگر ما این عرضت ها رو حساب نمی کنیم. آقا چطور است یه مرد پاکستانی یلعصل قرآن او را از پاکستان بلندش می کند، می کشاند به حجاب، تبعیت و انجر می پذیرد. مرد پاکستانی در سرزمین حجاب پیش یک استاد مصری قرائت رو می آموزد، بعد مستمع ایرانی از او استفاده می کند. این قرآن است که چنین پیوندهای ایجاد می کند. شما کوچکترین احساس بیگانگی از دل خودتون الان بپرسید. شما الان کوچکترین احساس بیگانگی با این برادر مسلمان خودتون که براتون قرآن میخواند میکنید؟ ابدا. این پیوند رو کی ایجاد کرده؟ پیوند رو قرآن ایجاد کرده. ما حس نمیکنیم از نظر اجتماعی چقدر این چیزها ارزش دارد، چقدر ارزش دارد. به هر حال یکی از فواید این یادبودها، این کنگره ها این است که ما پیوندمون با تاریخ خودمون مستحکم بشود، تاریخ خودمون رو بشناسیم، خودمون رو بشناسیم، خودمون رو بشناسیم تا احساس شخصیت بکنیم، احساس شخصیت بکنیم تا روی پای خودمون بیستیم، روی پای خودمون بیستیم تا در بیگانگان جذب نشیم، تا بیگانگان ما را در معده خودشون هضم نبرند. وارد مطلب خودم بشنم. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این آیه را که شما می‌بینید سند فقاهت است، سند اجتهاد است، ابلاغ مجتهدگری است، ابلاغ روحانیت است. همه حوزه‌های علمی و روحانی را این آیه به وجود آورده است. شیخ طوسی‌ها را این آیه به وجود آورده است. شیخ انصاری‌ها را این آیه به وجود آورده است. شیخ صدوق ها و شیخ مفید ها و شیخ کلینی ها و حتی خواجه نصیر الدین طوسی ها را همه را این آیه به وجود آورده است. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. باید و چرا نکنند و باید چنین باشد. همیشه باید از هر قومی یک دسته ای متمهز بشوند برای تفقه در دین، تا دین را متفقه بشوند، بیاموزند، نه فقط بیاموزند، عمیق دین را بیاموزند، چون تفقه آموزش عمیق است. بعد برگردند به میان قومشون، برگردند این دین را که از روی فقه یعنی از روی عمق آموختند به دیگران تعلیم بکنند، به دیگران یاد بدن. ما به موجب این آیات که بر ما فریضه است که حوزه قم را نگهداری کنیم، بر ما فریضه است که حوزه نجف را نگهداری کنیم. نگید همینجوری که بعضی از اشخاص میگن انتقاد و اعتراض میکنن، اگر مثلا پس بنابراین اگر مثلا حوزه قم ما انتقاد نداریم از نظر بعضی از برنامه‌های تحصیلی. البته انتقاد به معنی این است دلمون میخواد حوزه قم کامل‌تر از این که هست باشد، البته، ولی این به معنی این است حوزه قم رو باید نگه داشت و باید سعی کرد در پیش برد این حوزه، در تکمیل این حوزه. حوزه نجف رو باید نگه داشت و باید سعی کرد در پیش برد این حوزه و در تکمیل این حوزه. اگر حوزه قمی نباشد دینی وجود ندارد، اگر حوزه نجفی نباشد دینی وجود ندارد. مقصودم اگر مرکزیت اسلامی برای تفقه در دین وجود نداشته باشد، دین نمیتونه وجود داشته باشد. پس ما همه باید در مقابل این وظیفه عظیم و وظیفه بزرگ احساس مسئولیت بکنیم. در این آیه کلمه فقه به کار برده شده است. یه نکته خیلی عجیبی هست و اون نکته این است: در اسلام هم دستور علم است، یعنی آموزش، و هم دستور فقه هست. فقه یعنی عمیق آموختن، آموزش عمیقانه. کلمه علم با کلمه فقه این دو تفاوت رو، این تفاوت رو دارد. علم یعنی دانستن، یاد گرفتن. هر یاد گرفتنی علم است، ولی هر یاد گرفتنی فقه نیست. فقه از نظر لغت عربی و از نظر اصطلاح قرآن یعنی آموزش عمیق، آموزشی که به درون حقیقت نفوذ پیدا کند. به عنوان مثال براتون عرض بکنم، خود علمای ما اصطلاحی دارن. یه وقت میگن علم الحدیث، یه وقت میگن فقه الحدیث. علم الحدیث یعنی احادیث را ما بدانیم، یاد بگیریم. فقه الحدیث یعنی به درون احادیث نفوذ کنیم. مقصود و معنا و حقایقی که در این احادیث نهفته است دریابیم. زیرا ممکنه یک کسی عالم حدیث باشد ولی فقیه حدیث نباشد. احادیث را حفظ داشته باشد، مفهوم ظاهری احادیث هم میدوند، ولی قدرت استنباط و قدرت استخراج از حدیث را ندارد. لذا در احادیث وارد شده از عقل الحدیث، عقل درایت لا عقل روایه، یعنی احادیث را بفهمید ولی تعقل کنید. تعقل از روی درایت، از روی این که حقیقت و مقصود را دریابید، نه فقط تعقل کنید که الفاظش حفظ کنید و برای دیگران نقل کنید. این مهم نیست. البته نه اینکه اون کار نکنید، اون مهم نیست. عمده عقل درایت است. جمله دیگری هست و اون این است: حدیث تدریح خیر من الف ترویح. یعنی یک حدیث رو که بفهمید و کشف کنید و معنیش رو درک بکنید بهتر است از این که هزار حدیث دیگر را روایت کنی و نقل کنی. این رو بهش میگن فقه. همین دوره که ما فقه الحدیث داریم، به عنوان مثال من میتونم بگم علم اقتصاد داریم و فقه اقتصاد داریم، علم سیاست داریم، فقه سیاست داریم، علم لغت داریم، فقه لغت داریم. در علم لغت یک کسی لغت بلد است، یک کسی ریشه لغت را هم میدوند. یک کسی اگه بپرسی آقا فلان لغت فارسی معناش چیست، فورا میگه معناش چیست. اما اون دیگری تا بگه فلان لغت فارسی چیست، غیر از این که معناشی میگه، میگه آقا این لغت با فلان لغت هم ریشه و این ریش، اون ریشه اصلی این لغت چیست، به این لغت از چه زبانی آمده است، از کجا آمده است، آیا یک لغت قدیم قدیم است یا یک لغت جدید است، آیا از ریشه عربی آمده است، آیا از ریشه مغولی آمده است، این با فلان لغت دیگر چه قومی خیشی دارد. اینو میگن فقه اللغه، فقه اللغه. حالا ما در اسلام غیر از مسئله علم و آموزش دستور فقاهت داریم، در تمام شؤون دینی این فقاهتی که در دین وارد شده است در احادیث همینجوری که علما گفتن اختصاص به فقه در احکام ندارد. در تمام مسائل دینی ما موظفیم فقیه باشیم، ما باید در توحید فقیه باشیم، در نبوت فقیه باشیم، در امامت فقیه باشیم، در معاد فقیه باشیم، در سیستم اخلاقی اسلام فقیه باشیم، در سیستم اجتماعی اسلام فقیه باشیم، در سیستم اقتصادی اسلام فقیه باشیم، در همه چیز مربوط به اسلام باید فقیه باشیم، از اون جمله در احکام اسلام هم باید فقیه باشیم، در همه چیز باید ما فقیه باشیم. علمای اسلام یه نکاتی گاهی وقتا به کار بردن، از اینها انسان خیلی چیز استفاده می کند، بون این است. فقهای ما که در احکام اجتهاد می کنند یه صف لغت بسیار بسیار زیبا برای کار خودشون و فن خودشون به کار بردن، یعنی همین امثال شیخ طوسی، همین مردم بسیار بسیار عمیق. یکی از کلماتی که به کار بردن همین کلمه فقه هست که عرض کردم، که معنیش همون بود که عرض کردم. راغب اصفهانی در معنی فقه میگه الفقه هو توسل به علم شاهد الى علم غائب، یعنی فقه عبارت است که انسان یک دانش ظاهر را وسیله پیدا کردن یک دانش مخفی قرار بدهد. علمای اسلام مسئله اجتهاد و استنباط احکام را فقه نامیدن برای این که بفهمانن آقا در متون اسلامی در کتاب و سنت باید تعمق کرد. کار هر کس هر کس نیست که بگه آقا من قرآن جلوم میذارم، من تکلیف خودم از قرآن یاد میگیرم، سنت پیغمبرم هست، من اونم جلوم میذارم، یه عربی خوندن کافی، مگه غیر از این قرآن به زبان عربی، سنت هم به زبان عربی، خب میرم زبان عربی شهر سبا یاد بگیرم بعدم احکام یاد بگیرم. نه آقا اینجور نیست، باید فقیه بود، باید تخصص داشته باشی. این یک کلمه. کلمه دیگر کلمه زیبای اجتهاد است. اجتهاد، اجتهاد یعنی چی؟ اجتهاد جهاد یه معنا میدهد، هر دو به معنی اصطلاحا استفراغ وسع است، یعنی به کار بردن منتهای نیرو. جهاد را از اون جهت جهاد میگویند که یک نفر مجاهد، یک نفر سرباز در میدان جنگ اون منتهای نیروی خودشو به کار میبرد، از این جهت میگن جهاد. اجتهاد معنیش این است، ولی جهاد را معمولا در مورد مبارزه به کار بردن نیرو در مقابل دشمن استعمال میشود. به اجتهاد یعنی جهاد کردن، به کار بردن منتهای نیرو. برای چی؟ برای تفقه، برای این که ما بفهمیم عمق تعلیمات اسلام رو درک بکنیم و پی ببریم. این کلمه زیبا هم نشون میدهد که علمای اسلام از صدر اسلام وقتی خودشون رو در مقابل تعلیمات اسلامی دیدند، خودشون رو در مقابل یک اقیانوس عظیم دیدند، فهمیدن در این اقیانوس باید شناوری کنند، اون منتهای نیرویی که دارند باید به کار ببرند.